بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. این ایام وحدت حضور دانشگاه 27 آذر هست و خب این دانشگاهی که شما هستید عملا با همین هدف سازماندهی شده بود و شکل گرفته بود. یک ترکیبی از روش‌های آموزشی و پژوهشی حضور دانشگاه درش اعمال بشود که اینها شروع خوبی است، اما به این فعالیت‌های رسمی نباید اکتفا کرد. عدم اکتفا به برنامه‌های رسمی و حداقلی آموزشی و پژوهشی است. یعنی باید مثل بقیه دانشجوها که میگن 4 سال یادون نمیم 6 سال 8 سال درس میکنیم مدرک میگیریم اینا، اگر به چشم نگاه کنید کارمندای خوبی میشید بعدن. بچه های خوب با تربیت اسفاق بزنم یکم درسای دانشگاهی کردن میره همه چیز مرتب خوب هم حسابی نداره، ولی به وقت داریم راجع به دانشجوی تراز مکتب تراز انقلاب سخن میگیم. اکثر دانشجویان و دانش آموزان و طلاب ما تنبل هم، یعنی تن به مطالعات طولانی و پیگیر نمیدن. این مخصوص البته به نسل شما ها نیست، نسل قبل هم همین حالت بوده، ولی کن اون حلقه هایی که میخوان فعال بشن و در جامعه سازی نقش داشته بشن باید خودشون عادت بدن به کتابخانه و مطالعه. یک سیر دائم تا آخر، نه برای مدرک و در محدود در حوزه دانشجویی یا در رشته درسیه که به طور خاص درش مشغول هستید. طلبه و دانشجویی که میخواد گفتمان سازی بکنه و هم خودش چیزی که چیز باشه سرش بشه و هم بتوانه جامعه اثر گذاری کنه و هم بر نیروهای رقیب و دشمن که از بیرون و درون تقویت میشن و به یک ذراتخانه از ترجمه وصلن در برابر اونها بتونه مقاومت بکنه، هم خودش رو حفظ کنه و هم جریان سازی بکنه در کشور و امروز در سطح جهان، چون انقلاب همون شعاری که 30 سال پیش تو ایران داده میشد تو کوچه پس کوچه ها، امروز در آفریقا و آسیا و اروپا و همه جا رفته میشه. صرفه هاتون همه رو بکنید یه جمع همه با هم رسیده. حالا اگه کلمات رو ریخت غیر از اونایی که مریضن بقیه ساکت باشه، اونایی که مریضن سینشون خرابه اون عیب نداره ادامه بده. بل بعضی تو اونجا علیکی صرفه هم بله داشتیم میفهمیدیم که خودتون رو برای یک مساف جهانی آماده کنید. 20 سال 30 سال پیش ما نسل ما بچه که تو انقلاب و جنگ و اینا بودن میگفتن، شعار میدادیم، پیشبینی میکردیم، پیشگویی میکردیم، شعاری که ما یه روز در سطح جهان باید این حرفا رو پیش ببریم. من یادم توی حملت خیبر سال 62 شرق دجله بعضی بچه ها بودن سیچی ها پشت لباسشون نوشته بودن انقلاب اسلامی پشت مرزها منتظر ویزا نمیماند. یه بچه مثلا 17 ساله دهاتی روستایی چطور دارم میگه که همچی چیزی رو همچی آرمان و جهانی ده. امروز شرایطش و وقتش رسیده، یعنی واقعا امروز یک نبرد جهانی هم به لحاظ فکری و ایدئولوژیک، هم به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تمدن سازی و هم گسترش انقلاب، یعنی کار رفته به سمت سرنگونی حکومت ها، درگیری تو منطقه ها، یعنی از شبه جزیره هند، افغانستان، پاکستان تا یمن، لیبی، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، بحرین، مصر، همه جا درگیری. آثار مستقیم و غیر مستقیم انقلاب ماست. یعنی تا 40 سال پیش اصلا چون این حرفایی نبود تو دنیا، اصلا تصورش هم نمیشه، هیچ کس پیشبینی نمیکرد که گفتمان و ضد گفتمان اصلی در سطح جهان بشود مسئله اسلام، تشکیل حکومت‌های اسلامی، تمدن اسلامی، حتی ورژن وهابی تکفیری هم باز شعار خلافت اسلامی میده، یعنی الگوبرداری ولو از سر لج یا حسادت یا رقابت یا پاتک زدن به مفاهیم انقلاب، باز استفاده از ارزش‌ها و شعارهای انقلاب. بنابراین وارد یک مسافه جهانی شدید، یعنی دوره شما که حالا در 23 سال آینده دوره شما هست دیگه و نسل ما دیگه آخراش میداریم بیدیم، شما ها در یک مرحله بسیار حساسی وارد مرحله میشید که از چندین خانه بسیار سخت و محال عبور شده وقتی که شما نبودید و حالا توی یک مرحله هستید که در سطح منطقه و جهان با این رسانه ها، ارتباطات، رسانه های جهانی، اینترنت، چین ها اولا یک صفحه گفتگو و تفاهم آنلاین و بروز در همه سطوح به وجود آمده. این زمان ما این چیزا نبود، محدوده های گفتگو محدود بود، گرچه حرف ها به همین اندازه بلکه بیشتر جدی بود و هزینه گذاری میخواست. پس اصل اول مطالعات دامنه‌دار وسیع در هر رشته‌ای که به نحوی با مفاهیم اسلامی ارتباط داره. کلن تا دکترمون رو بگیریم چند تا کتاب می‌خونیم؟ بله؟ چند تا؟ 50 تا هم درست نمی‌خونیم، اگه بخونیم باز خودتون رو بزنید هوا. فوقش 50 تا 100 تا کتاب رو اگر بخونیم درست، شما تو رشته‌شون دکتری می‌گیرن. خارج هم همینطوری داخل هم همینطوری. خب ولی اگر کسی بخواد تو مفاهیم اسلامی اظهار نظر بکنه، فکر بکنه، بحث بکنه، اولا دوره طلبگی و دانشجویش 4 سال و 8 سال نیست، 30 سال ما دامن عمره. این فرق اول. فرق دوم این که تمام رشته های اصلی علوم انسانی و معارف اسلامی به هم مربوطن. اگر کسی بخواد دقیق و عمیق اینا رو بفهمه و رشته ارتباط یک شبکه از ارتباطات رو برقرار بکنه، باید 30-40 سال وقت بگذره، روزی 12 ساعت حداقل 10 ساعت کار کنه تا توی 7-8 رشته دانشگاهی و حوزه‌ای بتونیم تخصص پیدا بکنیم. یعنی اگه دکتر اون رشته به قول شما 50 تا کتاب بخونه، شما توی رشته 200 تا کتاب، 300 تا کتاب اصلی رو بخونید، حاشیه بزنید، بحث کنید، فکر کنید، نقد بزنید، ما به ازا پیشنهاد بکنید. و پاسخ اول اینه که قیاس به نفس میکنن بعضی ها، خواهی میکنن 4-5 سال شد 30-40 تا کتاب میگن متخصص هم. کسی تو هیچ رشته از علوم انسانی واقعا متخصص نیست، اینقدر که در 7-8 رشته دیگر علوم انسانی هم بیش از یک دکتری اون رشته کتاب خونده باشه. چون اصلا این هم جدا نیستن. بسیاری از مشکلاتی که تو حوزه مباحث فرض کنیم اخلاق، فلسفه اخلاق یا بحث مکاتب حقوقی ریشش تو مباحث مثلا معرفت شناسیه. چطور میشه کسی معرفت شناسی اصلا ندونه، با فلسفه، با کلام اصلا آشنا نباشه، این بتواند تو رشته های دیگری از علوم انسانی واقعا اظهار نظر عمیقی بکنه؟ تمام مکاتب نظریه پردازی شده تو حوزه مثلا اقتصاد یا علوم سیاسی، این همه ریشه هاش تو فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و معرفت شناسی نباید بدونید. پس کی شما در یه رشته از علوم انسانی مجتهد میشید؟ وقتی که توی 7-8 رشته قریب الاجتهاد باشید. و کی در پیشنهاد ورژن اسلامی، رویکرد اسلامی در علوم انسانی شما میتونید صاحب نظر باشید؟ وقتی که با قرآن و سنت، با تفسیر، حدیث، فلسفه و کلام، منطق با اینا آشنا بشه آدم. یعنی اگر امروز بخواید تو هر موضوعی نظریات اساسی و بنیادین در حوزه علوم انسانی بدی، این مقدر شرطش 30 سال کاره در پروژه‌های حوزوی و دانشگاهی، کار جدی. مسئله دوم اینه که اینایی که میگن آقا چطور در رشته ها و فلان اینا، همه رشته ها فلان فلان، اولا همه رشته ها نیست، ثانیا نمیفهمن که در هر رشته ای که قرآن و سنت یعنی اسلام موضع دارد، شما وقتی که داری کار طلبگی واقعی میکنی، میخوای اسلام شناس بشی، باید اینا رو بدونی. یعنی بخشی از آیات روایات مربوط میشه به علم اقتصاد، تو حوزه مکاتب اقتصادی درسته نه؟ بعضی از آیات روایات توزیع سیاست و فلسفه سیاست و علوم سیاسی، مفهوم قدرت، مشروعیت. بعضی اینا توزیع مباحث حقوق، فلسفه حقوق، بعضی حقوق بشر، حقوق خانواده، حقوق بین الملل. بعضی از بخشی از آیات روایات توزیع اخلاق، فلسفه اخلاق، علم اخلاق، تعلیم و تربیت. بخشی از آیات روایات توزیع اصل معرفت، شناخت، شناخت چیست، منشأ شناخت، منابع شناخت، روش شناخت، ملاک اعتبار شناخت، درست نه؟ بنابراین شما یه رشته از علوم انسانی، رشته‌های اساسی علوم انسانی نام ببرید که به قرآن و سنت مربوط نیست، تا من براتون ده ها و صد ها آیه و حدیث در همون رشته خاص براتون یعنی بحث بکنیم، نقل بکنیم، بحث بکنیم. بنابراین شما نمیتوانی امروز مجتهد اسلام شناس باشی مگر اینکه بتوانی اسلام شناس در رده‌های مختلف البته داره، در این سطح نمیتونی اسلام شناس باشی که بشه گفت آقا مفاهیم اسلامی رو توضیح بدید بدون اینکه اقتصاد بدونی، چون اقتصاد اسلامی داری و غیر اسلامی، تعلیم تربیت روانشناسی بدونی چون روانشناسی علم النفس اسلامی و غیر اسلامی داری، علم الاجتماع جامعه شناسی اینها رو بدونی چون جامعه شناسی نوع نگاه به جامعه هم نگاه قرآنی و غیر قرآنی است، معرفت شناسی باید بدونی. خب حالا این اسمش این شما محور کارت باید اسلام باشه، اسلام در صد زمینه بحث داره، تو حوزه عرفان و انواع عرفان ها بحث داره، تو حوزه های فلسفی اسلام دکترین داره، خصوص شیعه اهل بیت، تو حوزه مبارزات اجتماعی، تو حوزه عدالت اجتماعی، تو حوزه مفهوم حکومت و دولت، تو حوزه روابط بین ادیان، روابط بین در حوزه فلسفه تمدن و فلسفه تاریخ، تو همه این رشته های یه عالمه آیات روایت دارید که اتفاقا بخش مهمی از اینا هنوز بحث نشده، فکر نشده به طور منسجم و منظم. پس اصلا یک اگه شما دنبال فهم مسئله باشید اتفاقا یه رشته بیشتر ندارید و او اسلام شناسی، ولی وقتی که وارد اسلام میشید هزاران آیه و حدیث و مباحث عقلی پیش میاد که تمام این رشته‌هایی که امروز به نام علوم انسانی، علوم فرهنگی، علوم اجتماعی اینا میشناسن، اینا همه زیر مجموعه های یا مرتبط و متداخل با مفاهیم اسلامی قرار میگیرن. بنابراین محور بحث تخصص یک کسی که بخواد مجتهد بشه واقعا این اسلام هیچ نیست، یک رشته تخصص باید داشته باشه، قرآن و روایات سنت، قرآن و سنت برای فهم قرآن و سنت و برای اظهار نظر در این باب و برای استنباط در این باب، وقت شما میدونید در 20 رشته باید کار کنید. البته طبیعتا تو یکی دو رشته اصلی آدم باید وقت بیشتری بگیره، تخصص تخصصی تر و دقیق تر، چون ما که نابغه و ما و شما که نابغه و علامه ده تو زلفلون و زفهمه علوم و اینا که نیستیم دیگه. اینم پس یک نکته، مطالعه جدی مستمر با دامنه وسیع، ضمن اینکه مرکزیت باید داشته باشه، هدف داشته باشه، برای اظهار فضل و اظهار لحیه و اینکه ما بودم من ملا هستم، من آیت الله هم، من دکترم، من نظریه پردازم، من روشن فکرم، برای یه اداها نه، برای خدمت به دین و فرهنگ بشری، به خصوص امروز که ابعاد جهانی پیدا کرده، این برای دنیا گوشیشو تیز کرده میبینه اسلام چی میگه، شیعه چی میگه. هیچ وقت در قرن‌های اخیر اینقدر دنیا گوشش تیز نبود. امروز مرکز جهان شده جهان اسلام و مرکز جهان اسلام شدیم ما. وعده تو حضور دانشگاه امروز یعنی همکاری جدی علمی برای ساختن تمدن جدید اسلام. و اینا باید درست فهمیده بشه، درست نقل بشه. ما با کادرهای قوی ملای باسواد احتیاج داریم. بچه های خوب زیادن اما بچه های خوب باسواد کمن. تو حتی کارهای معمولی همین خبرنگاری رسانه ها یک چیزا که من همیشه رنج میبرن، تو روزنامه ها و سایت ها گزارش معمولی از یک صحبت رو همین نگید همین صحبت های جلسه من بدونم یه جوری به گوش اینا برسی یا باشن منتقل کنن، هفشته حتی چرند علاوه بر چرندیاتی که خودم گفتم میگم، معنی جمله رو نمیفهمم، او چی میگه، ای چی میگه، خیلی به درد بیشتر بچه سیاسی و جان خوره کیکس بشه اینا. این خودمون رو خودتون رو یعنی از ما که گذشت، از ما که گذشت، از من و ابن سینا و اینا که گذشت، ولی شما ها گرفتار بد هچلی دارید میشید، یعنی شده میشید نسل موبایل دست و از این سایت به اون سایت، گزارشات سطحی، خبرهای کوتاه، حوصله مطالعه نداره، حتی جوک هم میگن جوک نباید بلند بشه، باید سری کوتاه میشه. یک نسلی داره درست میشه که ذریب هوشیش بالاست، زنی به گوشیش بالاست حتما. یعنی من بچه هایی که تو دبیرستان میبینم که واقعا بنده ما مثلا اینا که بودیم نصف اینا هم نمیفهمیدیم اصلا. زنی به گوشی بالا، اطلاعات عمومی بالا، قدرت پدر سختگی بالا، قدرت اصلاح و کارهای بزرگ بالا. یعنی آدم یه چیزایی از بچه های نوجوان ببینه که اصلا تصور کنه چجوری این کار رو بزنه. یک اقیانوس با عمق چند سانتی متر راجع به خیلی چیزا، خیلی چیزا میدونه، در اول در این حال راجع به هیچ چیز هیچی نمیدونه، هیچ چیز دقیق درست نمیدونه، هیچ بحثی رو نمیتونه ده دقیقه ادامه بده، راجع به همه چیز میتونه اظهار نظر کنه ولی راجع به هیچ چیز نمیتونه ده دقیقه درست استدلال کنه و بحث کنه. این از یک جهت خوبه، از یک جهت خطره. گرچه خود این هم روشنفکریه، گفت کتاب نخونیم تا درخت های کمتری قطع بشن از باب رعایت محیط زیست. بعضی ها میگه آقا چی هرچی بیشتر کتاب بکنیم درخت های بیشتری باید قطع بشن، تبدیل بشن به کاغذ. به احترام محیط زیست کتاب نمیخونید. این هم یه جور روشنفکریه. نکته دوم، اگه یه وقتی شما ملای دست شدی به لحاظ حوزوی یا دانشگاهی، متعدینای هستن یا آدم متاسفانه ما از این تحصیل کرده های حوزوی دانشگاهی داریم که افتخار میکنن که چیزی سرشون نمیشه غیر از همون درسایی که خوندن. افتخار میکنن در واقع که منگولن. میگه آقا شما چی خوندی؟ من پزشکی خوندم، من دادم حقوق خوندم، من چی خوندم؟ حالا برای چی خوندی اینا؟ برای چی؟ هیچی، برای که مدرک بگیرم پول در بیارم. نسبت این درسی که خوندی با انسانیت انسان ها چیست؟ با این زمانه و این زمینه چه نسبتی داره؟ اینا برای چی؟ اگر تو نبودی اصلا، یا اصلا اینا نبود و اینا خونده نمیشد، چه تفاوتی میکرد به سرنوشته ملت خودت، جامعت و جامعه جهانی؟ این همون علم بیفایده است. تو دعا میگم خدایا به زدنی علمن نافع، نمیگم در به زدنی علمن هم دوری. و شما بشون مخزن علم مفهوم محفوظ، علمی که نفس نداره، سرنوشت تو رو و سرنوشت جامعت رو نه در دنیا نه در آخرت، نه به سمت توحید نه به سمت عدالت یک گام جلو نمیبره. خب یعنی به چه درد بخوره؟ بخوره تو سرت. هر علمی میخواد باشه، من عبارات امام رو حجم میکنم که امام میگه اصلا علم حوزه و دانشگاه هر دو شیطانیست اگر جدا از توحید و عدالت باشه، هر دوش رحمانی و الهیست اگر وصل به توحید و عدالت باشه. به دانشگاه و حوزهش که شما که جمع حوزه و دانشگاه مهم که هدف چیه؟ تو داری چی کار میکنی؟ نتیجه کارات چی میشه؟ تو دنیا و آخرت جامعت مردمت چند گام جامعت رو به سمت یا جامعه جهانی رو اگه زوده دیرسه به سمت توحید و به سمت عدالت بردی یا از رو دور کردی یا اصلا همونطوری واسه درجه زدی؟ بعضی هم درس همونطوری میخونن که درس خونده باشن، فقه و اصول میخونه همونطوری که بهش میگن آقا فقیه، دکترا میگیره که بهش میگن دکتر. خیلی حقیره اینا. کسی که دنبال علمه، اللهم مشرح لی صدری، خدا به من شرح صدر بده. اینایی که تمام هدف و سقفشون اینه که یک نامی و نامی و اینا پیدا کنن و بچسبن یک جایی و اینا تمام شد، اینا خیلی روح حقیری دارن. ولو ملای در باشه، ولو پروفسور و اینا باشه، خیلی کوچیکن. وقت شما ابوذر رو ببین، سلمان رو ببین، مقداد رو ببین، اینا که تحصیلات آکادمی کرده. حالا سلمان آدم عالمی هم بود، اهل چیز بود، ولی بقیه که اینجوری نبودن که، ولی جزو اولیا درجه یک خدای الگوهای ما هم برای که روح بزرگ داشته و قله های توحید و عدالت رسیده. حالا سلمان البته یک چیز غیر عادیه. سلمان میدونین که بچه یه خانواده پولدار مرفعه، توی خانواده زرتشتی به دنیا آمده، بعدم خودش تحقیق میکنه از مسیحیت که توی ایران تشخیص میده که مسیحیت از زرتشتی توحیدی تر و درستره، میره مسیحی میشه بین اونا یعنی، و بعد همینطور تحقیق از این شهر به اون شهر آواره تا خبر میرسه که کسی در مکه پیدا شده در عربستان که ادعای نبوت کرده، را میفته بروسن اینقدر دنبال حقیقت سلمان. میاد اونجا بین راه اسیر میشه، برده میشه، تمام مشکلات بردگی و اسارت رو تحمل میکنه تا هی نزدیک به نزدیکتر بشه به پیامبر. بعدم پیامبر فرمود سلمان بن اهل البیت، سلمان جزء خانواده خود منه، سلمان حکیمه. حالا سلمان اینجوری، بقیه اکثر اولیای بزرگ خدا اینا تحصیل کرده نبودن ولی حکیم بودن. اینه مسئله است. خب من این آیه رو عرض بکنم، این بخش رو تمام کنم، بعد چند تا عبارت از امامو بگم که مهمه برای یک همچین موضوعی. الان همه امام امام و خط امام همه میگیم، ولی که به حرفاش کار ندارن، همینجوری امام بدون حرفاش را بکنن، هم خود امام همینجوری با هوا. امام واقعی چی میگفت؟ امام چی میگفت؟ یه حرفای امام هست که اسم امام رو نبریم میگیم، بعضی ها میگن آقا اینا حرفای افراطیه. حالا بعضی ها خودشون هم میگن، دیدم میگن حرفای امام رو، عین جمله های امام رو میگن، تو وصیت نامش تو حرفاش هست، نمیگن امام بود، میگن آقا این افکار افراطیه. و چه کسایی هم میگن که اصلا واقعا تعجب میکنه. میگه شیعه، شما وقتی شیعه هستید، دانشگاه شیعی، حوزه شیعی، که این خصلت امیرالمؤمنین که شیعه او هستید در شما باشد، که حضرت امیر میفرمود من احتمال میدم شاید در مرزها در دورترین نقاط جامعه ما کسی گرسنه باشد امشب خوابم رو ببرد. این جمعه علی امام میگه شیعه کسی که خوابش نبره شد. همین که بینی یک گوشه مسلمان شیعه، یک انسان مستدرک محروم اون دنیا هست، داره هست. آقا یک میلیارد، میدونین از یه 7 میلیارد 1 میلیارد انسان هر شب گرسنه دارن میخوان؟ گرسنه واقعی ها، نه گرسنگی های شاعرانه، واقعی. یعنی شکمش درد میکنه، خوابش نمیبره تا صبح. حوزه در دانشگاه اسلامی تراز مکتب، تراز انقلاب اونه که درد گرسنگان رو داشته باشه، درد فقرا. شیعه کسیه که مثل امیرالمومنین باشه، به خودش رنج بدهد که مبادا کسی از اون گرسنه تر باشد. اون امیر ماست، او آقای ماست، امام ما اوست. ما هی بگوییم امامو اقتدا نخودیم به امام، او در امام میگه تو کدوم کار ما امیر المؤمنین اقتدای ماست بهش اقتدا کردیم؟ این میگه ما شیعه، این ما شیعه. ما هی بگوییم امام، امام معنایش چیست؟ اصلا شیعه کیه؟ شیعه یعنی کسی که مشایعت میکنه دیگه. من مثلا روزه تشییع جنازه نمیگن پشت شرکت میکنی؟ اینجا تشیع مشایعت حق حی زنده است، ولی همه باش برید. امام میگه اگر مشایعت نکنید با ائمتون شیعه نیستید. حوزه حوزه شیعه نیست، دانشگاه دانشگاه شیعه نیست. و یه جای دیگه مثلا یکی دیگه هم اصل ظلم ستیزیه. آقا دانشگاه یا حوزه ای که با ظلم مبارزه نکنه، ظلم داخل، ظلم جهانی، بگید ما با این چیزا کار نداریم. امام میگه خصلت ذاتی تشیع از آغاز تا امروز مقاومت در برابر دیکتاتوری و قیام در برابر ظلمه در سطح جهان. اصلا شیعه بدون مبارزه با ظلم شیعه نیست. شیعه بدون فکر کردن به فقرا و محرومین و گرسنگان شیعه نیست. چون علی و اهل بیت که ما شیعه اونیم، اونها اینجوری بودن. حوزه دانشگاهش هم باید اینطور باشه. حوزه مبارز، دانشگاه مبارز ضد ظلم، نه بی تفاوت. میگه تمام تاریخ شیعه رو ببینید، درسته اوج مبارزات در بعضی مقاطع خاص بوده، ولی ببینید که اصلا انقلاب و جنبشی تو همین ایران اتفاق نیفتاد در این 100 سال اخیر، الا اینکه به اسم امیرالمومنین. با همون حرفای اونا بود. میگه انقلاب مشروطه، جنبش تنباکو، چی چی، اینا همه مهمه. تأسیس حوزه علمیه دینی در بیش از نیم قرن پیش، حالا اون موقع امام دیگه، در قم و تأثیرش در داخل و خارج ایران و تلاش روشنفکران مذهبی در مراکز دانشگاهی و قیام سال 41 و 42، همه اینا تا امروز همش به رهبری علما صالح اسلامی بوده که این اسلام شیعی رو درست شناختن و درست عمل کنن. اینم یک نکته. و اما نکته بعدی که مربوط به بحث حوزه و دانشگاه و علوم میشه، اینو خواهش میکنم دقت کنید. این بحث علم دینی، علم سکولار میدونم، علم حوزه دانشگاه و علوم. این تعریف امام رو ببینید چقدر قشنگه. میگه آقا اونی که اسلام میخواد اینه که تمام علوم، چه علوم طبیعی چه علوم ماورای طبیعی، چه مثلا عرفان و تفسیر و اینها که بحث الهیات و ایناست، چه مباشر همین علوم طبیعی. اون که اسلام میخواد اینه که تمام این علوم، چه طبیعی چه ماورای طبیعی، غیر طبیعی، الهی به اصطلاح، همه اینها مهار بشود با علم الهی. یک، یعنی در تقابل با وحی شکل نگیره و هر علمی که باشه ولو علم مادی 100% و علم دینیه پزشکی مهندسی هر چی که هست و برگشت به توحید بکنند. یعنی همه علوم اگر رابطهشون با توحید وصل باشد و در خدمت عدالت باشد این علوم دینی هست ولو موضوعشون ماده باشه. اصلا مهم نیست که علم اسمش قوزویه دانشگاهیه. فقط کنید این تقسیم بندی خیلی جالب ها، این تقسیم بندی درسته، این تقسیم بندی سم سکولاریزم رو در قالب مذهبی و غیر مذهبی درست میشناسه. ما میگم تمام علوم، چه علوم به اصطلاح طبیعی، چه علوم غیر طبیعی، چه علوم دانشگاهی، قوزویه، هر چی که هست باید رابطش با توحید و با عدالت معنی باشه. اگه وصل باشه این رابطه، هر علمی جنبه الوهیت درش هست، یعنی داری بدن انسان رو مطالعه میکنی ولی بدن رو مستقل از خدا نبینی، داری اقتصاد رو بررسی میکنی، اقتصاد رو نه مستقل از خدا رزق و الهی بدانی، نه مستقل از شریعت و احکام خدا در حوزه اقتصاد. ببین آقا، ما در سیاست و اقتصاد و همه علوم انسانی یک سری گزاره‌های داریم، گزاره‌های تجربی، عقلی، فنی، ها؟ اینا چون عقل خدا داده و حجت است اینا بهش عمل میکنه. اینجا دیگه نمیگید دین غیر دینی، چون همه شد این اجازه داده. حتی غیر یک بیدین هم که یک صنعتی رو اختراع کنه، که بعضی هم میگن آقا بعضی صنایع رو چون مثلا بیدینا درستش کردن اینا دیگه ذاتاً اون صنعت هم میشه سکولار و باید حذف شه، این غلطه. به سازندش ما کار نداریم، به منقال کار نداریم، به ماقیل و ماقال کار داریم. چی گفته؟ ما به شخصش چی کار داریم؟ این حرف، این صنعت، این کار آیا با توحید و عدالت نسبتی دارد یا ندارد؟ به هر اندازه که دارد مشروع است، دینی به معنی مشروع. یک دینی هم داریم به این معنا که منصوص است. ببین دینی بودن هر نظر یا عمل به دو معناست. یک معنا اینه که منصوص است، یعنی عیناً آیه و حدیثی داریم که این نظر یا عمل رو ازش می‌فهمیم. یک معنای فراگیرتر و شاملتری هم داریم از دینی بودن، این به معنای مشروع بودن است. یعنی منصوص به نفس خاص نیست اما مشروع است، یعنی با اطلاقات، با عمومات نفس سازگاره، در جهت اهداف شریعت. مثلا هدف شریعت یک جامعه با عدالت بیشتر، با خشونت کمتر، با طلاق کمتر، با اعتیاد کمتر. خب هر فن و علمی که کمک کنه به این قضیه و ارتباطش هم با توحید قد نشه، با عدالت قد نشه، اونم یک روش مشروعه ولو اختراع یه آدم مسلمان نباشه. نسبتش باید با توحید و عدالت ببینی چیست. امام میگه هر علمی که جنبه الوهیت درش محفوظ باشه، یعنی انسان طبیعی رو که انسان رو که میبینه، طبیعت رو که میبینه، خدا رو قبل و بعدش و با او ببینه، حذف نکنه، رابطه فیزیک و متافیزیک رو قطع نکنه، رابطه علوم طبیعی با ماوراء طبیعی رو قطع نکنه. حتی داره وقتی بحث عقلی تجربه میکنه تو آزمایشگاه شیمی، تو اقتصاد، تو ریاضیات، تو چی، اینا با قطع نظر از توحید و عدالت نباشه، ارتباطش با او برقرار باشه. طبیعت رو که میبینه خدا رو در اون ببینه، ماده رو که میبینه خدا رو در اون ببینه، هر موجودی رو که میبینه یا نمیبینه خدا رو در اون ببینه. این میشه یعنی تمام موجودات طبیعی را به الهیتش برگردانید، ریشه الهیاتیش رو ببینید. و هر صنعت و تکنولوژی و هر علم مادی باشد الهی است. معالجات بدنی داری، بدن و پزشکی کار میکنی، اما مرکز سرت باز توحیده. یعنی چی؟ یعنی هم این بدن رو هر چی بیشتر اسرار بیشتری داری بدن در طبیعت در ماده کشف میکنی، این رو چیه؟ قدرت خداوند، تجلی حکمت خدا، تجلی توحید، تجلی عدل الهی، تجلی رحمت الهی رو ببینید. نگه یک تیکه ماده بیمعنی بیشعور و بیجم اینجا افتاده، اصلا ماده بیشعور ما نداریم، تمام مواد هم باشعور هم. قرآن میفهمد این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چی تو عالم نیست مگر در حال تسبیح. حالا سوال، تسبیح بدون حیات، بدون آگاهی تسبیح معنا داره؟ یعنی که هیچ، قرآن میگه هیچی تو عالم نیست مگر اینکه حیات و آگاهی درش هست، درک درش هست. و جهت داره، غایت داره. طبیعت شناس الهی کسی که طبیعت رو با غایت الهی ببینه، نه بدون غایت الهی، پوچ رو هوا، با مبدع و غایت الهی. اما میگه ما که میگه وحدت و حضور دانشگاه اسلامی کرده، دانشگاه اسلامی کردن و حوزه علم اسلامی فلان، تمدن اسلامی، منظور اینه، منظور اینه که ارتباط همه چیز با اون جهت الوهیتش باید برقرار بشه در نظر و عمل. اسلام در همه چیز مقصد اعلا رو میخواد، نظر اصالی به هیچ موجود طبیعی و حتی ماوراء طبیعی نمیدهد. یعنی بعضی میگن اصالت با ماده مادیون، بعضی ها که خلاف اینا میگن اصالت با روحه. امام میگه اصلا نه با ماده نه با روح، فقط خداست، فقط خداست. چی مقدسه؟ مهم نیست ماده یا غیر ماده، هر چه که وقتی به خدا وصل شد و در رابطه با خدا فهمیده و تفسیر شد مقدسه. حتی حق مادی، حق الناس مادی یک آدم مادی هست، او میشه مقدس. کدوم آدم مقدسه؟ کدام شیء مقدسه؟ تو این تعریف‌های فلسفه دین که غربی‌ها بحث می‌کنن، میگن آقا یه اشیایی است که اینا براش مثلا تابو قائلن، روح مقدس قائلن، برای یک اشیایی میگن نامقدس، مرموز یک اشیایی نیست. اصلا تو فرهنگ اسلامی نه، نیست، تو فرهنگ شما اینجوریه. در فرهنگ اسلامی هیچ شیء، هیچ شخص مقدس نیست اصالتاً. همه اشیا و همه اشخاص مقدسند غیر اصالی. چون همه هر چی که به خدا مربوط بشه و وصل بشه مقدس میشه. حق الناس که هیچی، حق حیوانات میشه مقدس. پیغمبر میگه فلان کس، میگن یک خانمی گربه رو بست بهش قضا نداد، آب نداد، دامور، پیغمبر رو میدن جهنمی. یعنی چی؟ یعنی گرسنگی دادن به یک حیوان خلاف شرعه، گناهه. یعنی چی؟ یعنی حقوق گربه مقدس است. همشه دیگه حیوانات، اشیا. امیرالمومنین میگن انتم مسئولون حتی عن چی؟ بقا و بهائم. فرمودن روز قیامت از شما میدونید چه چیزایی میپرسن؟ حتی حقوق بهائم، یعنی حیوانات، از اون بالاتر، حتی حقوق بقا. میگن تو فلان جا بودی، حتی اون مکان رو، حتی اون شیء را درست ادا نکردی. این قضیه و همه عالم شبکه‌ای از حقوقه و حدوده. امام سجاد تو رساله حقوق و عقل میگن همه حقوق همه عالم و از جمله حقوق بشر منشأش حق الله هست و تمام عالم از نظر مؤمن شبکه‌ای پیچیده از حقوق و حدود متقابل است. هر جا میری حقوق و حدوده باید بفهمی چی، یعنی ارتباط داره با توحید و ارتباط داره با عدالت. دانشگاه تراز یک مکتب، حوزه تراز مکتب، تمدن اسلامی، هیچ نظری مستقل به هیچ موجود طبیعی یا حتی ماوراء طبیعی، حتی الهیات، مستقلا نباید نظر کنید. به هر چه که نظر میکنید او را صورتی از الهیات و موجی از عالم غیب بدانید. این میشه نگاه دینی به علم، به صنعت، به حکومت، به سیاست. اگر نظر به انسان میکنید، انسان شناسی، تمام علوم انسانی وقتی الهیان که در عین حال، در عین حال در کنار همه مطالعات عقلی، تجربی و ادبه انسان رو موجودی ببینن که می شود از او یک موجود الهی ساخت و باید از او یک موجود الهی ساخت. یعنی علوم انسانی قرار نیست، علوم انسانی اسلامی، کسی نگفته نقل به جای عقل، چون نقل و عقل هر دو اسلامه. متعاق گفت علوم اسلامی وقتی انسان شناسی علوم انسانی دینیست که بدونید داری راجع به یه موجودی بحث علمی میکنی، بحث اقتصادی، سیاسی، حقوقی، که این ظرفیت خلیفت اللهی داره، این باید خلیفت الله بشود. این میشه علوم انسانی اسلام. نه که فقط شکمش رو سیر کنم، پول بچه به هر قیمتی، اخلاق مهم نیست، شر مهم، پول زیاد بشه، قدرت زیاد بشه، سیاست بشه فن کسب قدرت، حفظ قدرت، تکثیر قدرت، همین خودش قدرت برای قدرت، یعنی قدرت برای نفس. اسمش میذاری عقلانیت، این نفسانیت نه عقلانیت. تو اقتصاد هم بگی فن کسب ثروت، تولید و تکثیر ثروت، حفظ ثروت فقط. اما میگه این میشه اقتصاد و سیاست حیوانی. اقتصاد و سیاست الهی چیه اسلامی؟ شما فن تربات عقل و تجربه، فن تکثیر قدرت و ثروت، تولید و قدرت و ثروت، حفظش، همه اینا رو پیدا کن. منتها خود اینا هدف نیست، هدف تولید و عدالته، خدمت به بشره. نه که من بشم رئیس دنیا یا بشم قارون یا بشم فرعون یا الهیات بخونم بشم بلعم باولا. هر ستاش حتی کتاب دین امام جمعه میگه حتی کتاب فقه حتی تفسیر قرآن میشه مادی، میشه دین، میشه علم غیر دینی، شیطانی میشه اگر هدف خدا توحید و عدالت نباشه. اسلام به علوم طبیعی نظر دارد اما نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی به هر مرتبه‌ای برسند باز او چیزی که اسلام میخواد نیست، مگر چون اسلام میخواد نهایتا طبیعت رو بشناسی تا طبیعت را مهار کنی در خدمت رشد بشر و همه چیز بره به سمت وحدت و توحید. تمام علومی که میگید هست تو همه دانشگاه‌های دنیا از اول تاریخ علم تا همین الان، همه اینا آوازه یک ورق از علم است، علم طبیعی و مادی، و اونم نازل ترین ورق است، چون قشری ترین سطح حیات رو که عالم ماده است فقط میبینید، اونم همشون نمیدونید. یک تئوری جدید ماده تاریخ ارزیابی که دارا کردیم اینه که نمیدونم چند هزار میلیارد سال نوری خب عرض طول جهانه. تا اینجا شو فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی نور با اون سرعتش با سرعت نور شما میلیارد چند میلیارد سال که بری میگه به ته این کهکشان ها نمیرسی. تا اینجا شما الان میدونیم یقینا هست، بعدش چیه ما نمیدونیم. آیا این سماوات سبعی که قرآن میگه کل همه اینا تازه آسمان اول آیا چیه؟ هزاران میلیارد ستاره و سیاره است. میگفت چندین میلیارد کره فقط به اندازه زمینه که احتمال حیات به شکل زمین درش هست. خب نه همه هست، ولی یک چیزی توی عالمه که تمام این عالم ماده در برابر او که ما بهش میگیم ماده تاریک، ماده خاموش و ساکت که ما هیچ جدش نمیدونیم، ولی میدونیم تمام این ماده موجودی که ما میشناسیم از اون ماده تاریک پیدا شده. و نکنه این همون چیزیه که اینا بهش میگن روح، چون اون ماده اصلا صفات ماده رو نداره. نکنه اون همون چیزیه که میگن متافیزیک و ماورای طبیعه که کل این طبیعت قشر رویین و قشری ترین سطح نازک روست، مثل کف رو آبه که زیرش کیلومترها صدها کیلومتر اعماق اقیانوس ها سطح ماماری چی نمیدونی چی هست. خب این حرف امام میگه ما همین رو میخواد پیشرفت تو علوم طبیعی بکنه اما به اینا توجه کن. میگه تمام علومی که در دانشگاه‌های داخل و خارج و همه دنیا میخونن و تعریف داره اینها یک ورق از عالم است، اونم ورق نازلتر از همه اوراق. آدم از مبدأ خیر مطلق تا منتها الی موجودی است که سهم طبیعیش اون بعد طبیعی و فیزیکیش نازلترین و سطحی‌ترین و قشری‌ترین است. در این حال باید اونم شناخت. اما نگاه ماتریالیستی و سکولار به علم اینه که آقا کل علم همین ها حقیقت همین ماده است. اینه یک فرق اساسی. میگه تمام موجودات طبیعی تازه در مقابل موجودات الهی و غیر طبیعی نازلند. فرق اسلام با سایر مکتبها اینه که اسلام در همین طبیعت، این طبیعت رو به رسمیت میشناسه، بنا میگه این طبیعت کمه، کوچیکه برای شما، همین طبیعت یک معنای دیگری میخواد. در همین پزشکی و هندسه و چه و چه و ستاره شناسی میگه یه معنای دیگری هم ببین که خیلی عمیق‌تره، به این قشر بالایش اکتفا نکن. کسی که در قرآن مطالعه میکنه میبینه در قرآن این معنا رو که تمام علوم طبیعی جنبه معنویش هم در قرآن هست. یعنی قرآن به جنبه معنوی همه علوم طبیعی اشاره میکنه. میگه آقا شطور، همین شطور بیابونی که میبینی افلا تنظرون الا ابل کیف خلقت. ابل رو میبینی خب باید هم ببینی بررسی کن، اما یک سوال عقلی هم بکن کنار علم تجربی، بگو کیف خلقت. این کیف خلقت رو چرا نمیگی؟ ببین حیوان شناسی، جانور شناسی، شطور شناسی مادی و سکولار به این بخش چیز نگاه میکنه. افلا تنظرون الا ابل، میگه آراش میگه به ابل نگاه کنی، آقا پا داره، کوهان داره، چجوری داره، حرکتش اینجوریه، جفتگیریش اینجوریه، فلان اینجوریه اینا. بعدش چی؟ گفتیم افلا تنظرون الا ابل، کارو بکن میشه علوم طبیعی. اما بعد یک سوال عقلی الهیاتی هم بکن از خودت کناری، بگو کیف خلقت. اولا این خلقه، این خلق شده، راجع به کیفیت این خلق هم سوال کن. قرآن میگه اصلا مهم نیست که حالا شما که نمیفهمید میلیاردها میلیارد کهکشان یعنی چی، شما مرکز ما هر کدوم خیال می‌کنید خودمون مرکز عالمی، خونمون هم مرکز کائناته. مسیر خونه تا دانشگاه ما کل جهان هست و مورچه که یه آبی افتاد تو دونش که آقا دنیا را آب برد، ما اینجوریم. بعد میفرماد شما اونها رو که نمیفهمید، خداوند میفرماد بذار من از همین کوچکترین و بی‌ارزشترین چیز در نظر شما ها بگم. ان الله لا یستحی، خداوند خجالت شرم نمی‌کنه از اینکه مثال بزنه به بعوضه. همین پشه، همین مگس، همین رو درست نگاه کن، توحید درست میشه. تو همین هم توحید رو میفهمی، هم عدالت رو درست نگاه کن. اصلا اشکال ما با اشکال الهیون به علوم سکولار اینه که چرا درست نگاه نمی‌کنی؟ چرا فقط لایه بالاییش رو می‌بینی دیگه؟ چرا دو تا لایه پایین‌ترش هم نمی‌بینی؟ یعنی چرا به بخشی از علم اکتفا می‌کنی؟ چرا به لایه‌های عمیق‌تر علم نمی‌بینی؟ علم هم حسی تجربیه، هم علم عقلانیه. سوالای عقلی هم از خود بکن تا برسی به توحید. رضا میگه اینا همه رو بررسی کن، ولی همه رو آیه بدان، آیات همه اینا بگو آیه. یعنی چی؟ یعنی طبیعت رو ببین، ولی کل طبیعت یه نشانه است، یه علامت راهنماییه. میگه کل طبیعت داره به یه جای اشاره میکنه. آیه یعنی چی؟ اشاره، نشانه، درسته؟ تمام طبیعت رو مطالعه کن، ستاره ها و زمین، چی آفاق، انفس، همه علوم تو همه جهات ببین. میتونی تو کهکشان ها نفوذ کنی، تو آسمان ها فنفوزو اجازه دادید برید، برید تو اعماق کهکشان ها، هر کار میخواد برید تو عمق اقیانوس، همه کارا رو بکنید. اما چی میده؟ یه عبارت که عرض کردن؟ بله؟ نه اون که فنفوزو رو گفتم، قبلش چی میگه داشتم؟ اینا همه یه انگشت اشاره است. بعد دیدید که مثلا زنم میگن که توی اشعار ادبیات بسیار انقلی مایی هست، میگه طرف اشاره میکنه به ما آدم های سطحیه که انگشتش نگاه کن. این میگه بابا اونجا رو نگاه کن، همه میان به انگشته نگاه کن، بابا یه انگشته اینجوری بابا یه انگشته رو نگاه بکن، مطالعه بکن، اما داره اشاره میکنه به اون طرف. قرآن میگه تمام این طبیعت انسانی، علوم انسانی، علوم طبیعی، ریاضیات، درون انسان ها، انفس، انسان شناسی، آفاق، جهان، طبیعت، آسمان، زمین، اما اینا آیت، آیه یعنی داره اشاره میکنه به یه جایی، نگاه کن، او رو نگاه کن. علم سکولار به انگشت اشاره نگاه میکنه، فقط نگاه نمیکنه این داره کجا اشاره میکنه. علم الهی میگه انگشت رو ببین، مطالعه همه کاراشو بکن، بعد یه نگاهی هم بکن این به یک طرفی داره اشاره میکنه، اونجا رو نگاه کن. اینه فرقش. امام میگه اصلا ما وقتی میگیم علوم الهی، علوم مادی، اسلامی، غیر اسلامی، دینی، غیر دینی، منظورمون اینه جنبه طبیعیش اصالت ندید، اکتفا نکنید فقط به اونجا. تمام تعقلاتی که در قرآن واقع شده امر به تعقل، یعنی محسوس را به معقولات وصل کنید. آقا علم دینی و علم نگاه سکولار به علم و نگاه سکولار به نگاه الهی به علم، اینه فرقش. امام بهترین تعریف از نگاه دینی و سکولار در حوزه علم رو امام داده. این بهترین تفسیره. قرآن تمام تعقلاتی که میگوید امر به تعقل، یعنی محسوسات را به معقولات وصل کنید، معقولات را به باطن عالم وصل کنید. این یک سلسله است، اینا رو ببین با هم وصل کن، فقط به این نگاه نکن. میدونی مثل کسیه که به واگن نگاه کرده، میگه آقا این واگن نگاه داره راه میره، به لوکوموتیو نگاه نمیکنه، بعد به لوکوموتیو نگاه میکنه، به اون رانندش نگاه نمیکنه. میگه کسی که داره میمیسه یه آدم سفیه و احمق، میگه نگاه انگشتاشو نگاه، این انگشتا رو نگاه، اینا میگه آقا این انگشتا متفکرن، این انگشتا فیلسوفن، این انگشتا همه چیز فهمن، هر چی داریم از این انگشت بریم. بابا این انگشت چیه؟ تو عقل نمیرسه این انگشت وصل به این مچ دست، این مچ به این دست، این دست به این بدن، این بدن این مغز، قلب، کل این بدن بدون اون روح و نفس الهی انسانی هیچ چیز نیست. تفاوت نگاه دینی و سکولار به عالم، به طبیعت، به این توزیع علوم انسانی و انسان شناسی دقیقا همینه. سکولاریست این انگشت رو میبینه و این حرکات رو، همه رو به هم نسبت میده. اینو ببین، بیا بالاتر. بعد بالای محسوس فقط نه، بالای معقول. این میشه الهی و دینی. وقت پزشک جراحی داره میکنی در حال عبادتی، مهندسی عابدی، آزمایشگاه میشه مسجد، معبد، تو جبهه داره میجنگی میشه معبد. هر علم و عملی که به رشد انسان، به توحید و عدالت، اون دینیه و الهیه. عالمی که اصالت دارد عالم تعقل است، عالم طبیعت و محسوس یک شبهی است از اون عالم، منتها ما تا تو طبیعتیم این شبه رو فقط میبینیم. علم سکولار شبه شناسی است، علم الهی از شبه بالاتر رو میبینه، شبه هم میبینه. الله تعالی ما نداره در دنیا منذ خلقها نظر رحمه، خداوند از وقتی عالم طبیعت رو خلق کرد دیگه به این عالم نظر رحمت نکرد، یعنی لیاقت این عالم همون یک نظر بود نبیشته. بعد میگه این یعنی چی؟ یعنی تمام حواست توی عالم نباشه. این میشه دانشگاه دینی، حوزه دینی. به ماوراء این عالم و این طبیعت توجه کن. ادعا میکنن ما عالم رو شناختیم، احیان عالم رو شناختیم. این ورق کوچک ستیز از عالم و شما قانع شدید به همان. چرا قانع شدید؟ آنها که میگویند تو علوم انسانی، آنها که میگویند ما انسان را شناختیم، شبهی از انسان را شناختند. تازه نه شبهی از انسانیت انسان، شبهی از حیوانیت انسان را شناختند. این تعبیر بعضی از بعضی خب بحث و توضیح علوم انسانی در واقع علوم حیوانی است نه انسانی، جمله مال امامه که فقط به امام میگه فقط به ابعاد حیوانی انسان توجه کن نه به انسانیتش. این شبهی از انسان را شناختید، انسان رو نشناختید. اونها هم که ادعا میکنن ما اسلام را شناختیم، اونها هم چیزی از مرتبه نازل اسلام را شناختند. اسلام برای بشر آمده نه برای مسلمین، اسلام برای بشر آمده نه برای ایران. اهل بیت مال کل بشرن نه مال شیعه. امام زمان قرار نیست بیاد شیعه رو نجات بده، امام زمان میاد کل بشریت رو نجات بده. این نگاه درست به دینه. میگه پیامبر وقتی آمد خطاب کرد به ناس، یا ایها الناس، ای بشریت، ای بشریت، کافر، مؤمن، شرق، غرب، امروز، فردا. ما هم که نهضت کردیم ما برای اسلام نهضت کردیم، ما این حکومت رو تشکیل دادیم برای اسلام. اسلام جهانی است، این دانشگاه و این حوزه ما میگه باید جهانی بیان میشن، محصور نشن در یک کشور، در مشکلات خودتون غرق نشید. این نهضت رو ادامه و دنباله نهضت انبیا بدانید. انبیا برای یک محله نهضت نکردن، پیغمبر اکرم اهل عربستان است اما برای عربستان قیام نکرده است. دعوت او مال همه عالم است، با قطع نظر از هر نژاد و زبان و همه چی. این کتاب رو بشنسیم و الا کلاتون رو برمیدارم، کلاتون رو برمیدارم. سریع هم نمیگن آقا اسلام رو بذار کنار، امام رو بذار کنار، نه میگن اسلام محترم، امام خدا هم باد شما رو بیامرزه، ایشون هم بیامرزه، عکسش رو میذارن بسیده به من جشن میگیرن، همه یه کار رو میکنن. اول جلسه ها قرآن میکنن، آخرش هم منیجیز میکنن، دعای فرج میکنن، همه یه کار رو میکنن، ظواهر همش حفظ میشه. بازم ولی کلاتون رو برد این خیلی دقت بکنید برای که تشناسید دانشگاه تراز مکتب، حوزه تراز مکتب. بهترین بحث برای وحدت حوزه دانشگاه همینه. هدف از این شعار امروز اینه، وحدت حوزه دانشگاه، یعنی همکاری حوزه و دانشگاه در جهت ساختن تمدن نوین اسلامی در این عصر. و این امکان نداره مگر اینکه به لحاظ نظری و عملی مشکلات این جامعه و مشکلات جامعه جهانی رو درست بشناسیم، راه حل اسلامیش رو بشناسیم. دنبال مغازه باز کردن هم نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.